خب برادران و خواهران، حالا میایم به پیام پنجم از این کنفرانس روز یاد بود و بلافاصله میام به این رؤوس مطالب و عنوان این پیام. عنوانی هست که مستلزم عمله، در واقع فراخوانی برای عمل کردنه. میگه پاسخ به فراخوانی خدا برای وسیله توزیعی او بودن، پیروزمندان او به جهت تغییر دادن عصر. پس امیدوارم و دعا می کنم و قبل از سخن گفتن هم خیلی دعا کردم در این روزها که خیلی از ما و خدا به ما فیض ببخشه و بر ما رحمت کنه، پیر و جوان در بازیابی خداوند، چه نوجوان باشید، چه در دبیرستان، سن دانشگاهی، چه 20 خورده‌ای سالتون باشه، چه خادم تمام وقت باشید، شاغل باشید، چه 30 خورده‌ای سالتون باشه، چه مجرد باشین، متأهل باشید، دارای فرزند باشید، خانواده داشته باشید یا نه، میان سال باشید یا سالمند باشید، تا وقتی که در بازیابی خداوند هستید و این پیام را میشنوید، من دعا میکنم به خدا، به خداوند دعا میکنم که شما پاسخ بدید به فراخوانی او. من اینجا نیستم، در واقع این کنفرانس فقط درباره دادن یک سری حقیقت یا دانش به شما نیست، نه اینکه اینها مهم نباشه، ولی ما الان در زمانهای به خصوصی هستیم، در روزهای بی سابقه هستیم، زمانی که خدا داره یک کار ویژه انجام میده. من اینو باور دارم، برای خودش، برای نامش، برای ارادش، برای پادشاهیش، برای شهادتش، برای اقتصادش، برای حرکتش بر روی زمین، من حتی میگم برای بازگشتش و برای آوردن پادشاهیش بر روی زمین. پس من میخوام اینجا شروع کنم این فراخوانی، برای اینه که ما رو فرا بخواند تا 3 چیز باشیم. این 3 چیزیه که یک نوع یکسان هست. اول اینکه وسیله توزیعی او باشیم، آنهایی که توسط اون برانگیخته میشن که به صورت توزیعی حرکت کنن و به صورت توزیعی اون رو خدمت کنن، زحمت بکشن، کار کنن و باعث بشن یه تغییر ایجاد بشه در این دوران، از راهی که خدا بتونه کار کنه. و دومین مورد اینه که پیروزمندان او باشی، یک فراخوانی برای پیروزمند بودن. در مکاشفه به 7 کلیسا بابهای 2 و 3، در آخر هر کدوم از این رساله ها یک فراخوانیه، با اینکه میگه آن که غالب آید، آن که غالب آید، 7 بار این رو میگه. و من یک ورقه جلوم هست که وقت نداریم، ولی نوشته این 7 وعده‌ای که به آن که غالب آید داده شده. توجه کنید، میگه این فراخوانی به اشخاصه، یعنی تک تک ما باید پاسخ بدیم به این فراخوانی از هر طریقی. وعده هست، وعده اینجاست، اینها وعده های عمیق، والا و عالی هستند. ولی پشت همه این وعده ها شخص باید اول پاسخ بده به فراخوانی تا این پاداش ها رو بگیره، تا این وعده ها نصیب اون بشه. فراخوانی برای اینکه ما پیروزمندان باشیم امروز، نه دیرتر، نه یک زمان دیگر، همین حالا. و سومین فراخوانی برای آنهایی که کسانی که عصر رو تغییر میدن، یعنی یک وسیله توزیعی هستند که کار تغییر دادن این عصر رو انجام میدن، نه یک کار معمولی همانطور که خواهیم دید در این پیام، ولی یک کار ویژه، یک کار به خصوص. نه حتی که زندگی کردن یک زندگی معمولی مسیحی یا یک کار مسیحی رو، یک خدمت مسیحی انجام دادن. این زمان واقعا نیاز هست به یه چیز خیلی ویژه. این عصر باید تغییر داده بشه. اگر ما باور داریم که الان پایان، در پایان عصر هستیم، باید آمدن پادشاهی مسیح وجود داشته باشه. برادران و خواهران، ما باید برخیزیم، از این فرصت استفاده بکنیم و اون شخصی باشیم که عصر رو تغییر بدیم. امیدوارم که شخصا و جمعاً با هم به طور جمعی، همه ما مقدسین عزیز و ارزشمند که رحمت خداوند رو دریافت کردیم که وارد بازیابی بشیم و یا در بازیابی متولد بشیم و هنوز ادامه داریم میدیم در بازیابی، اشخاصی نیستیم که فقط برای نجات فراخوانده شدیم که حیات جاودان بگیریم، ولی برگزیده شدیم که در بازیابی خداوند باشیم. این مکان جایی که این خدمتگزاری غنی این عصر رو داریم و میتونیم تمرین کنیم زندگی بدن رو در کلیساهای محلی. این مکانی که میگذاره ما بهترین شرایط و محیط رو داشته باشیم که بتونیم پیروزمند بشیم. پس مقدسین عزیز، این ساعت و این زمانشه، باشد خداوند از این پیام استفاده کنه که این فراخوانی رو انتشار بده و یک پاسخ قطعی و مصمم از تک تک ما بگیره، یک واکنش. نکته شماره یک، هر بار که خدا میخواهد حرکتی توزیعی، ما اینجا هستیم نه فقط برای یک حرکت معمولی، حرکت عادی. خدا همیشه حرکت میکنه، همیشه در همه شرایط، ولی اینجا داریم در مورد حرکت توزیعی صحبت میکنیم، یعنی حرکتی که عصر رو تغییر میده از یک دوران به یک دوران دیگه، یک راهی برای رسیدگی به دنیا، به وضعیت، به کلیسا، برای به انجام رساندن مقصود او، برای پیشرفت اقتصاد او، برای اجرای اراده‌اش. اون باید پیشرفت کنه و جلو بره از یک عصر به یک عصر دیگه، از یک دوران به یک دوران دیگه، و میخواد این کار رو انجام بده، این حرکت رو انجام بده. قطعا این حرکتی که عصر رو تغییر میده، پس باید این وسیله توزیعش رو به دست بیاره. دوباره میگم، کلید برادران و خواهران من این وسایل هست، وسیله ها. حتی اگر خداوند بتونه یک وسیله به دست بیاره، میتونه کارهای عظیم انجام بده. در عهد قدیم یکی پس از دیگری این وسیله های توزیعی وجود داشتن. ابراهیم یکی بود، موسی یکی بود، یوشع یکی بود، داوود همچنین، و ساموئل قبل از داوود، و دانیال. البته خواهیم دید بیشتر راجع به دانیال در این پیام. همه این افراد چنین وسیله‌ای بودند، و نهمیا، عزرا، زروبابل، همه اینها وسایلی بودند که عصر و وسیله هایی بودند که عصر را تغییر دادند، و یحیای تعمید دهنده و خود خداوند عیسی، رسولان اولیه، و سر تا سر این عصری که الان هستیم به اصطلاح عصر کلیسا، این افراد بودند که خداوند اونها رو برانگیخت. حتی یک انسان، یک زمانهایی بودند یک انسان یا یک گروه کوچک، و جمعا همه اینها میشن همین وسیله، وسیله‌ای که این دوران رو عوض میکنه، راهی که خدا کارها رو انجام میده در بین انسانها برای اجرای مقصودش بر روی زمین. پس ما باید آنهایی باشیم، کسانی باشیم که ارزش توزیعی برای خدا داشته باشیم. ما همه ارزش داریم برای خدا، فکر میکنم میدونیم هممون، همه این گنجینه ویژه خدا هستیم، فقط به خاطر اینکه تولد تازه دریافت کردیم و فرزندان او شدیم، پسران او هستیم، که مردم او باشیم در کلیسا. ولی فقط این رو داشتن، این تجربه رو داشتن باعث نمیشه که ما افرادی باشیم که ارزش توزیعی داشته باشیم. خدا فرا میخونه از بین مردمش این افراد ویژه رو که نیاز اون رو رفع کنن در این زمان بخصوص. این مردم یک ارزش ویژه دارن، یک سود بخصوص برای او دارن در زمانهای بخصوص. و حالا یک ساعتیه که ما الان اینجا هستیم، یک زمانی که باشد همه ما نشان بدیم که چنین ارزشی داریم برای خدا. دیرتر خواهیم دید که دانیال انسان بسیار محبوب خوانده شد توسط خدا، حتی خود محبوبیت. البته میدونیم که ارزش واقعی، محبوبیت واقعی همون سنگ زاویه است، مسیح، سنگ خدا، صخره خدا که معماران اون رو رد کردن ولی خدا اون رو ارزشمند تلقی کرد. ولی خدا بیشتر احتیاج داره به افراد بیشتر که از این نوع ارزش رو داشته باشن، برادران و خواهران مقدسینی که برخیزن و نیاز او را رفع کنن و منافع اون رو براش ارزش داشته یا برای منافع او باشن. اینها چنین ارزشی دارن مثل دانیال. ما باید بررسی کنیم که چه کار انجام می دهیم تا عصر بدی را بیاوریم و بررسی کنیم برادران و خواهران. و من شهادت می دم که از این ویروس، از زمان این بیماری فراگیر، مخصوصا وقتی آمد و وارد ایالات متحده شد، ما همه در انزوا بودیم و قرنطینه، حبس بودیم. ولی نمیدونم راجع به شما، ولی من خیلی خیلی بررسی بسیار کردم در این زمانها. و این زیادگویی نیست، فخر کردن نیست، این حقیقته، این شهادته که هر لحظه، اگر نه هر دقیقه، من اشغال هستم با این چنین بررسی که ما داریم چه کار انجام میدیم یا چه کار باید انجام بدیم تا عصر بعدی را بیاوریم که این دوران رو عوض کنیم، تغییر بدیم. این یک زمان خاص است. من فکر کنم همه موافقت میکنیم، نه فقط به خاطر این مشکلات یا این مرض یا این هرج و مرج، همه این چیزهایی که زمین رو داره خراب میکنه، تخریب میکنه، اینا فقط امور دنیا هستن، وضعیت دنیا هستن، با اینکه نشانگر حرکت خدا هستن. ولی برای ما در عمق روحمون اگر دعا کنیم، یک حس عمیق خواهیم داشت که این یک زمان خاصیه که خدا مقدر کرده، که خدا اجازه داده از طریق این شرایط بیرونی، این محیط، که بگه که فرا به خانه ما رو بگه بیایید نزدیک بشید به کلیسا. یک نیازی هست الان برای مسیحیان خاص، به مسیحیان خاصی نیاز است که کاری خاص انجام دهن. اینا رو خط بکشید زیرش، خاص، خاص، مسیحیان خاص که کاری خاص انجام دهن. وقت نداریم که تمام این مراجع متون مقدس رو بخونیم، ولی لطفاً حتماً وقت بذارید بعد از این کنفرانس و تمام این پیام‌ها رو دوباره مرور کنیم، مخصوصاً این مراجع کتاب مقدس رو حتماً برید پیدا کنید. همه خیلی خیلی اهمیت داره و به ما میگه که این کار ویژه خدا چیه، که همون کار مرکزی خدا در این عالم امروز در این عصر به خصوص خیلی خاصه، خیلی ویژه است. باشد ما کسانی باشیم که ایمانداران خاص، مسیحیان خاص باشیم، نه اینکه بهتر از دیگران هستیم یا خیلی باهوشتر هستیم، بزرگتریم، ولی این برای اینه که خدا یک نیاز خاص داره به اصل بازیابی خداوند با دانیال. دانیال یعنی خدا داور من است، و حنانیا که یاه فیض بخشیده، یاه یعنی خدا، و
و یا مورد لطف یاه. میشائیل، چه کسی آنچه خدا هست است؟ اینا معنی اسماشونه و عزریا یاه کمک کرده. توجه کنید در هر کدوم از این نامها نام خدا اونجا هست. این افراد به خدا ربط دارن. این افراد موجوداتی هستن که متعلق به خدا هستن. اینا برای خدا هستن. این مردم برای خدا زندگی میکنن. اینها خدا رو خدمت میکنن. پس این نامها رو دارن. نام نشون میده که شما چی هستید و چه کسی هستید. ولی میخوام یادآوری کنم که این نبوکدنضر پادشاه این نام این افراد رو عوض کرد به نامهای بابلی، از دانیال به بلشاژار، که یعنی این یک بت، یه نام یک بتی بود. هننایا عوض کرد این نام رو به نام شادراک، که یعنی روشن شده توسط خدای آتش، باز یک بت دیگه. و میشائیل که نامش رو عوض کرد به مشا، که یعنی چه کسی میتونه مثل این بت یک خدای بت باشه. و عزریا بدنگل عوض کرد به این خادم امین خدای آتش. این امپراتوری بابل مشخصش همین بت‌های فراوانه. هر جا می‌رفتی بت بود. بر هر دیواری، بر هر پله‌ای، هر خیابانی قصر پادشاه پر بود از بت. جایی که ابرام اول خوانده شد، فراخوانده شد، این در واقع سرزمینی از بت‌ها بود و این پادشاه می‌خواست اینها رو به بت‌ها بچرخونه، چرا که اونها اونجا خدمت میکردن در قصر، ولی اونا میخواست اسم بابلی بهشون بده و که از خدای خودشون برگردن و بیان بت‌ها رو بپرسن. آیا اینطور نیست الان امروز روی زمین، این زمین ضد خدا، که فلسفه ضد خدا، تمام دولت ضد خدا که داره سعی میکنه نامهای نوجوانان رو عوض کنه و جوانها و حتی مسیحی ها، اونهایی که در خانواده های مسیحی متولد شدن، اونا میخوان این نامهاشون رو تغییر بدن به نامهای بت‌ها. دانیال و همراهان او مطلقاً با خدا یک بودن در پیروزی بر این راه‌های دشمن. اینها 4 تا پیروزمند بودن. هر چقدر هم جوان بودن، میگه که اونها خیلی خیلی نوجوان بودن. نمیدونم دقیقاً چند سالشون بود، ولی نوجوان بودن وقتی تحت این آزمون بودن، آزمون رژیم، که چون پادشاه میخواست اون رژیم و شراب پادشاه رو بخورن، یعنی غذای بت‌ها، که باعث بشه که اونها غیر مستقیم بت‌پرست بشن. ولی اونها این کار رو نکردن. حتی بچه بودن، جوان بودن، ولی این کار رو نکردن. یه چیزی میگم به نوجوانان و برادران و خواهران جوان، که شما میتونید غلبه کنید. شما باید پاسخ بدید به این فراخوانی خدا همین حالا و دانیال بشید مثل دانیال و همراهانش. اونها پیروزمند بودن در سن جوان. اونها خیلی بالغ نبودن در سنشون، چیزی ندیده بودن، ولی این زندگی پیروزمندانه رو داشتن. تفکیک شدن از چیزهای رایج، از تمام چیزهای بت‌پرستی. اینها خودشون رو نگه داشتن، حفظ کردن از تمام این چیزهای شیطانی و شرور. اینا افرادی بودن که عصر رو تغییر دادن از اسارت مردم خدا به این سرزمین امانوئل، برای بنای خانه و شهر خدا به جهت ابراز و اقتدار خدا. نمیدونم راجع به دوست تا همراه دانیال، ولی دانیال هیچ وقت باز نگشت به سرزمین امانوئل. ولی همچنین میدونیم که قلب دانیال کاملا روی این سرزمین بود، حتی وقتی که پادشاه رو خدمت میکرد در قصر پادشاه، قلبش به سوی اورشلیم بود، صورتش به سوی سرزمین بود، این سرزمین مقدس. همه وجودش، چشمش بر محل سکونت خدا، معبد در اورشلیم بود. اون برای مسیح بود، اون برای پادشاهی مسیح و برای محل سکونت و خانه مسیح. برادران و خواهران، این قلب دانیاله که باز نگشت، دور زندگی کرد از این چیزا و جوری خدمت کرد که عصر رو تغییر داد. 20 سال قبل از بازگشت اسیران، یهودیان اسیر، میدونست دانیال از کتاب ارمیا راجع به این وعده یا نبوت که 70 سال اسارت، همین 70 ساله و بعد باز میگردن مردم خدا. بلافاصله شروع کرد دعا کردن، برای 20 سال دعا کرد قبل از بازگشت اسیران. بدون این دعا بازگشتی نمی بود و این اسارت هنوز میموند برای اونها. پس این دانیال یک وسیله توزیعی بود، یک در نظر خدا یک پیروزمند، انسان بسیار محبوب و حتی خود محبوبیت است، یعنی شخصی که خدا میتواند از او برای عوض کردن عصر یا تغییر دادن عصر استفاده کند. در آغاز این پیام هم گفتیم واقعا من در برابر خدا از همه خداوند به من رحمت داشته باش، من رو این جز اینها به شمار، یک شخص محبوب، یک انسان بسیار محبوب برای تو، کسی که تو میتونی استفاده کنی برای تغییر این عصر. این دعای اشتباهی نیست، این دعای غرور نیست، از غرور نمیاد، این دعایی نیست که فکر کنید که بهتر از دیگران هستید. این یک دعای، یک فریاد، یک التماس، یک دعا به خداست که شما، من این افتخار رو داشته باشیم، این حرمت رو، این برکت رو داشته باشیم که چه کار کنیم؟ که شخصی باشیم که خدا بتونه از اون استفاده کنه برای تغییر دادن این عصر. چقدر با ارزش این. دانیال، تو انسان بسیار محبوب هستی، خدا بهش گفت. مسیح به عنوان آن یگانه پیروزمند شامل همه پیروزمندان است. ما میدونیم مسیح آن یگانه پیروزمنده، اون نظیره یگانه است، یگانه نظیره بر طبق نماد. آن یگانه پیروزمند در روح ما ساکن است تا ما را پیروزمندان خود گرداند. پس برادران من و خواهران من، اون چیزی که درون منه، اون بذری که در منه، این مسیحی که در منه، غلبه کرده بر گناه، بر بی‌عدالتی، بر دنیا غلبه کرده، به شیطان، بر شیطان همینطور. هیچ چیز، گفت شیطان هیچ زمینه‌ای در من نداره، هیچ جایی در من نداره، به هیچ وجه. من غلبه کردم بر او، من بر دنیا غلبه کردم و شما هم همینطور باشید. اجازه بدید من خودم رو در شما به کار ببرم تا شما رو تبدیل کنم به تکثیر خودم، مثل خودم، که شما رو تبدیل کنم به ابراز خودم بر روی این زمین. آیا شما پیروزمند خواهید بود؟ یک سرودی میگه ما باید واقعا این رو بسراییم، نه به عنوان یک پرسش، بلکه به عنوان یک اعلامیه. ما پیروزمند خواهیم بود، ما این تصمیم رو گرفتیم، مسیح فرا میخواند، مسیح فرا میخواند، باید گوش بدیم به صدای او. ولی فقط گوش ندید، جواب بدید، پاسخ بدید، واکنش نشون بدید، بگید آمین، بله به این فراخوانی او، بگید بله من چنین پیروزمندی خواهم بود. ای خداوند، خودت در من زیست کن، تو در من آن پیروزمند باش. خداوند نیاز دارد که انسانهایی را برافرازد که برای بازیابی ابراز و اقتدار خدا عصر را تغییر دهند. در بین نوع بشر سقوط کرده ابراز خدا گسسته شده. آیا این درست نیست؟ کجا میتونی ابراز عیسی را پیدا کنی؟ کجا شهادت مسیح را میتونی پیدا کنی روی این زمین؟ هیچ جا. هیچ جا، همش ابرازهای شیطانی هست، ابلیسی، ابرازهای ابلیسی، ارواح شریر. حتی در مذهب مسیحیت این ابراز گسسته شده. کجا پیدا می کنید مردمی که به روی در بیفتن، روی زانو بیفتن و تحت حکم خدا باشن، تحت تخت خدا باشن و مطیع باشن به اقتدار الهی در این دنیا؟ نه، انسان‌ها دارن انکار میکنن حکم خدا رو، حکم آسمان‌ها رو رد میکنن اقتدار خدا رو. انسان در یک طغیانگری و سرکشی بر ضد اقتدار خداست. پس این انسان سقوط کرده به طور جمعی فرزند یا افراد سرکش خوانده میشن. دانیال و همراهانش به راستی به خدا اجازه دادن که توسط آنها ابراز شود. اگر کتاب دانیال رو بخونید خواهید یافت این مورد رو که این اجازه رو میدادن. این تشریح خوبیه از آن چهار مرد جوان. آنها اونجا بودن، ایستاده بودن، فقط اجازه میدادن به خدا که در اون سرزمین بت‌پرستی، در میان تمام این بت‌پرستی و این کورکورانه بودن و این تاریکی، خدا ابراز بشه بین تمام شرارت، تمام چیزهای شرور و گناهالود. بر ضد همه اینها ایستادن و این چهار نفر ایستادن، هنوز خدا رو ابراز میکردن و اونها همه تحت اقتدار خدا بودند. در ظاهر اونها پادشاه رو خدمت میکردن ولی در واقع خدای متعال رو خدمت کردن. عاقبت بعضی از اون پادشاهان بابل و پارس گفتن که اون خدایی که تو دانیال و شما با همراهانت اون خدمت میکنید، همین خدای آسمان ها و زمینه، اون خداست. حتی غیر یهودیان این رو تصدیق کردن. واقعا چه شهادتیه، این چه ضد شهادتی برای دنیاست. اینه، این تمام کلیساها باید چنین شهادت عیسی باشن. این مکانیه که پادشاهی خدا واقعیه. باشد ما چنین باشیم. دو، دانیال همراهانی داشت که با آنها مطلقاً به خدا وقف بود و برای خدا از عصری که پیرو شیطان است جدا گشته بود. فکر میکنم اینو متذکر شدم تا کنون. برادران و خواهران، امروز برای اینکه ما واکنش نشون بدیم به خدا و صلاحیت داشته باشیم به عنوان چنین پیروزمندانی و چنین وسیله توزیعی برای تغییر عصر، این وقف شدن مطلق به خدا لازمه. ما باید این نظیره ها رو که در اعداد 6 میبینیم داشته باشه، نظیره ها رو که جدا بشیم از تمام چیزهای شرور، خودداری کنیم از اون چیزها. همه کسانی که توسط خدا برای تغییر دادن عصر مورد استفاده قرار میگیرن باید آن نظیره ها باشن، یعنی افرادی که داوطلبانه خود را وقف کردن و به طور مطلق و نهایی برای خدا تقدیس شدن، که برای هیچ چیز دیگه غیر از خدا نباشیم. این در واقع توصیف نظیر است، یعنی یک کوچیک هم برای چیز دیگه غیر از خدا نباشیم، یعنی 1000% برای خدا و برای زیستن برای خدا و نیاز خدا باشیم. این نظیره چیه؟ این تفکیک شده، جدا شده برای خدا، تقدیس شده برای خدا. و این حتی خدا آغاز نمی کنه اینو. این کاهنان بر طبق تولدشون خدا اونها رو انتخاب کرده بود. اگر در خانه هارون مثلا به دنیا می آمدی می شدی کاهن به طور ناخودآگاه. ولی این نظیره ها اینا داوطلبانه است، این کهانتی که تنزل کرد. پس خدا یه نیازی داشت، نیازی داشت برای افرادی که هنوز طبق معیار او باشن و او را خدمت کنن، قصد او را و مردم او را خدمت کنن. و این همین نظر نظیر است. نظر نظیره یعنی یه چیز الزامی نیست، ولی شما یه چیزی که قلبشو داری، خواست خدا رو لمس میکنی و داوطلبانه نظر میکنی. این خیلی بیشتر از یک هدایای قربانی یا پیمانه، این یک عهده، این بیشتر از بیشتر از قول و پیمانه، این یک عهده، نظره که ما چیکار میکنیم؟ که خودداری میکنیم، مثل نظیره ها، که نظیره ها این کارو میکردن، از شراب خودداری میکردن، یعنی چیزهای دنیا، یعنی خوشی های دنیا، که چیکار کنند؟ که این سهم مرگ نباشند. هر چیز مرگالود خدا بیشتر ازش تنفر داره تا گناه. هر چی که گناهالود باشه خدای زنده از اون متنفره. پس این شخص باید خودشو جدا میکرد از مرگ، دوری میکرد و موهاش هم باید بلند میکرد. یعنی مطلقاً این شخص تحت اقتدار خدا بود، در اطاعت کامل. این نوع وقت شدنیه که ما باید اهدا کنیم به خدا برای نظیره بودن، نظیره بودن، نظیره های امروز بودن. با اینکه دانیال و همراهانش هنوز خیلی جوان بودن، به عنوان ضد شهادت، یعنی ضد شهادت آن عصر ایستادن، مثل همان کاری که آنتیپاس در کلیسای پرگاموم کرد. مکاشفه 2:13 این شخصی رو داریم به نام آنتیپاس، یعنی بر ضد اون عصر ایستاده بود، بر ضد موج اون عصر ایستاده بود و نامش امین خوانده شد، که عاقبت شهید شد. شاهد مسیح بود. مسیح گفت شاهد من. چنین فرد مطلقی یک نظیره واقعی بود. امروز برادران و خواهران، این فراخوانی برای اینه که ما خودداری کنیم، ما جدا کنیم خودمون رو، تقدیس کنیم خودمون رو، دور نگه داریم از تمام چیزهایی که از شیطانه، که مطلقاً کاملاً برای خدا باشیم. آمین. نکته شماره 3، دانیال از طریق کلام خدا خود را به خواست خدا پیوند داد. امروز برای اینکه چنین وسیله توزیعی باشیم، ما نیاز داریم افرادی باشیم که خودمون رو به خواست خدا پیوند میدیم. این خیلی مهمه. ما اینجا نیستیم که این کارهای ظاهری رو با حماقت انجام بدیم. ما میدونیم داریم چه کار میکنیم. ما یه کاری داریم انجام میدیم بر طبق خدا. ما اینجا هستیم، کاری که میکنیم، این راهی که برگزیدیم و این تصمیماتی که میگیریم و حتی پاسخ به این فراخوانی، این کارها رو میکنیم چرا که خود را پیوند دادیم، پیوستیم به خواست خدا، چون خدا خواسته قلبی خودش رو داره. چه تعدادی میدونن راجع به این و حتی چه تعدادی خودشون رو پیوند میدن به خواست خدا، که یک باشن به خواست خدا و قطع میکنن، منقطع میکنن، رد میکنن نیتهای خودشون رو، نیازهای خودشون رو، خواست خودشون رو، حتی بعضی وقتا چیزهایی که واقعا نیازه، ولی برای نیاز خدا و خواست خدا اینها رو کنار میگذارن. چگونه ما خودمون رو وصل میکنیم به خواست خدا؟ چگونه میشناسیم خواست خدا رو؟ از طریق کلام خدا. پس برای اینکه چنین شخصی باشیم باید کلام خدا رو بشناسیم. البته نه به طریق مرده و الفبا و تعلیم عقیدتی، دانش و نبوت و نمادها، بلکه شناخت خواسته قلبی خدا و اراده خدا از طریق شناخت کلامش. پس دانیال نه تنها شخصی بود که به طور منظم کلام خدا را می‌خواند، بلکه هم چنین شخصی بود که به کلام خدا پیوند خورده بود. این خیلی فرق میکنه. بعضی ها میتونن از حفظ بگن آیه ها رو در کتاب مقدس ولی وصل نشدن به خواست خدا. هر کلمه که میخوانیم بیایم خودمون رو پیوند بدیم به اون، هر وعده که میخونیم بیایید که ایمان داشته باشیم، باور داشته باشیم و هر نیاز خدا رو که میبینیم، خواست خدا رو که میبینیم بیایید که با اون در هم بیامیزیم، اجازه بدیم خواست و نیاز او خواست و نیاز ما بشه، نیاز او نیاز ما بشه. وقتی دانیال در کتاب ارمیا خواند که خدا 70 سال برای اسارت اسرائیلیان مقدر کرده و پس از 70 سال خدا برای برکت آنها نزدشان باز خواهد گشت، او فوراً روزه گرفت و دعا کرد. میبینی؟ اون خودش رو پیوند داد به کلام خدا و خواست خدا. خدا نمیخواد مردمش در بابل بمونن، اون میخواد برگردن و بازسازی کنن شهر رو و معبد رو، که همه اینها لازمه برای لازم بود برای آمدن نخست بار خدا، نخستین بار. و بعد از اینکه دانیال کتاب لاویان رو خواند دیگر نمیتوانست خوراک ناپاک بخوره، بلکه چیکار کرد؟ روزه گرفت، دعا کرد. ما هم نیاز خدا رو لمس میکنیم، فوراً باید روزه بگیریم، دعا کنیم. فقط یه چیزی رو نخونید، سر رو تکون بدید، بگید آره خوبه خوبه، ولی هرچه که میخونیم دعا کنید، دعا کنید به خداوند. وقتی من به زندگی کلیسای آمدم این کار رو یاد گرفتم، این دعای خوانی به طور فرمال که مثلا یک چیز عادتی و اتوماتیکی نیست، به طور اتوماتیک که در کلیسا اینطوری شده، نه این نیست که یه چیزی رو بخونیم فقط بگیم آمین، بخونیم آمین بگیم آها من دعای خوانی کردم. نه، مثل دانیال دعای خوانی کنید، یعنی یه قسمت از کلام رو میخونیم، بلافاصله این رو دعا میکنیم، حتی با روزه گرفتن که خودمون رو پیوند بدیم به اون کلام، که اون کلام رو برای خودمون شخصی کنیم برای خودمون و اون چیزی که از خدا به ما نشون میده، ذهن خدا، این خواست عمیق خدا، اینو دعا میکنیم، اینو میخوریم، این رو هضم و جذب میکنیم، به درون خودمون وارد میکنیم تا قسمتی از ساختار ما بشه. خداوند، میگم این واقعا فرق میکنه، این خیلی فرق میکنه. وقتی این کارو میکنیم مثل ساموئل میشیم، یعنی همون فعالیت خدا بر روی زمین. تا لمس کرد خواست خدا رو در کلام، خودش رو پیوند داد به خواست خدا. اینه دعای خوانی مؤثر، که نه فقط برای مسرت بردن یا تامین شدن. درسته میخوریم و تامین میشیم، این شکی نیست، ولی اینجا یه چیز بیشتر هست. ما کلام رو میخونیم و بر روی اون دعا میکنیم برای اینکه پیوند بخوریم و یکی بشیم به خواست خدا و نیاز خدا، و از این راه ما اون وسیله خدا میشیم برای تغییر اصل، که اون کاری که خدا میخواد انجام بشه. بعد از آنکه دانیال کتاب لاویان را خواند دیگر نمیتوانست خوراک ناپاک بخورد. این یک نکته دیگه، کلام برای این نیست که ما فقط بخونیم و دانش بگیریم، ولی برای عمل کردن ماست، برای زیستن ماست. یادتونه خداوند در اون مثل راجب ساختن یا بنا کردن خانه بر روی صخره و بر روی ماسه گفت، اونی که بر صخره ساخت خانش رو کسیه که عمل میکنه به کلام خدا. ما باید عمل کنیم به فرمان خدا، به کلام خدا، باید زیست کنیم کلام خدا رو. پس لاویان گفت که خوراک ناپاک رو نخورید، اونها دست نزدن به خوراک ناپاک. بعد از خواندن کتاب ارمیا او نمیتوانست برای بازسازی مردم خدا کار دیگری غیر از روزه و دعا کند. واقعا من چه الهامی گرفتم از دانیال. من میخوام قسمتی از این دانیال جمعی باشم امروز که از این طریق زندگی کنم برادران و خواهران. شما چطور؟ چه کسی این کارو داره انجام میده؟ حتی مسیحی‌ها همه کارها دارن انجام میدن، ولی آیا چک میکنن ببینن آیا این خواست خدا هست؟ بررسی میکنن ببینن این چیزیه که خدا امروز میخواد؟ به ما باید کلام خدا را در روح و محیط دعا بخوانیم و خواست خدا را در کلامش لمس کنیم. از این به بعد برادران و خواهران توصیه میکنم هر بار میایم به کلام دعا کنیم، بخونیم، دعا کنیم و خود به خود روح دعا داشته باشیم، محیط استغاثه داشته باشیم که خواست خدا رو در اون جایی که داریم میخونیم خواست خدا رو لمس کنیم، بگیم خداوند چی میخوای؟ خداوند چه کار داری انجام میدی؟ خداوند چرا این رو به من نشون میدی؟ یا نشون دادی؟ چرا این چیزو گفتی؟ این یعنی چیه خداوند؟ چه کار میخواد بکنی امروز؟ از من چی میخوای امروز خداوند؟ بعد باید خودمون رو متصل کنیم به اون خواست خدا و به کتاب مقدس. پس هرگز برادران و خواهران با دانش خالی راضی نباشید. بیایید که در حقیقت راه بریم، قدم برداریم، بیایید که به کلام عمل کنیم از طریق دعا، از طریق درخواست. نکته شماره 4، دانیال مرد دعا بود، شخصی با روح عالی، شخصی که تحت حکم خدا در واقعیت پادشاهی آسمانها، حکمرانی آسمانها زندگی میکرد. نمیتونید فقط بگید او چون دعا خیلی مهمه پس من دعا میکنم، ولی یه مورد دیگه است که شخص دعاگو باشیم، شخص دعا، مرد دعا. این فقط یه شخصی نیست که دعا میکنه یا بسیار دعا میکنه، بلکه این یک شخصیه که یک صلاحیت به خصوص داره، یک موقعیت به خصوص داره. اون یک روح عالی داره، قویه در روح، قدرتمند، روح قدرتمند، روحی که حکم میکنه تمام وجودش رو، شخصی که تحت حکم خدا زندگی میکنه. این شخص کاملا مطیع به حکم خدا، حکمرانی خدا، و در واقعیت پادشاهی آسمان ها زندگی میکنه. اگر متا رو بخونید میبینید این ساختار پادشاهی آسمان رو. پس این شخص اینجا زندگی میکنه، در عدالت، صداقت، در حتی یک عدالت برجسته. این شخص آماده است که یک شخص دعا باشه. الف، مرکز دانیال باب 6، دعای انسان برای اجرای اقتصاد است. دعای انسان مانند خط آهن است که مسیر را برای پیشروی حرکت خدا هموار می کند. فکر می کنم می دونید این مثال رو، این خط آهن برای قطار. هیچ راه دیگه این نیست که اقتصاد خدا مثل این قطار که می خواد بیاد برای اجرا شدن، فقط توسط دعا میتونه اجرا بشه، مثل خط آهن این دعا. برادران و خواهران، این روزهای دعاست. خدای روح هدایت میکنه حداقل بازیابیش رو برای دعا کردن، دعاهای با استقامت، دعاهای مؤثر، دعاهای شفاعتی که مطابقت میکنه با دعاهای مسیح به عنوان اون یگان شفیع در دست راست خدا، برای حاکمیت خدا، برای حکومت خدا بر روی این زمین، برای توزیع فیض از تخت خدا. ما امروز باید در دعا باشیم برای همه این امور، کارهایی که خدا میخواد انجام بده و میخواد اتفاق بیفته، میخواد اجرا بشه. کلمه اینه که به غیر از دعا هیچ راه دیگری نیست. مقدسین عزیز، آیا هنوز راه دیگری دارید شما؟ شاید دعا فقط یکی از راه ها باشه برای شما، ولی نه، هیچ راه دیگری نیست به غیر از دعا. خدا کارها رو انجام میده، خدا میتونه کارها رو انجام بده، ولی انجام نمیده تا انسان دعا کنه. پس یک پیروزمند باید یک شخص دعا باشه. یک کسی که عصر رو تغییر میده باید شخص دعا باشه. این غیر ممکنه، غیر ممکنه که پیروزمند بشیم غیر از دعا و این شخص دعا بودن، و نمیتونیم عصر رو تغییر بدیم با کارهای مختلف، ولی اینجا هستیم که همکاری کنیم، حتی هماهنگی کنیم با خدا بر تختش که پادشاهی رو بیاریم توسط دعا کردن. برای همین خداوند گفت اینگونه دعا کنید، اینگونه دعا کنید. نام تو مقدس باد، اراده تو اجرا شود، ملکوت تو بیاید، اراده تو اجرا شود بر زمین همان گونه که در آسمان ها. پس اگر خدا میتونه این کارو بکنه، خودش میتونست بکنه، چرا خداوند به ما اینو یاد داد اینجوری دعا کنیم؟ چرا که به انسان نیاز داره، به همکاری انسان نیاز داره. این اصل خداست، اصل کار، کار کردن. حتی بزرگترین کار برای بزرگترین کار به انسان نیاز داره که با اون همکاری کنه از طریق دعا. بالاترین ابراز انسانی که در دعا با خدا همکاری میکند دعا کردن است. خدا اقتصاد خود بر روی زمین را توسط مجراهای امین دعا به اجرا میگذارد. پس برادران و خواهران، امروز خدا داره اجرا میکنه، اقتصادش رو اجرا میکنه، ولی نیاز داره به مجراهای امین. و کار شیطان، اجازه بدید بگم چیه؟ اینه که این مجراها رو مسدود کنه، مانعشون بشه، از بین ببره. این کار اصلی شیطان اینه که دعاهای ما رو متوقف کنه، نه کار ما، حتی کارمون هم نه، این کار اون کار. اگر فقط بتونه دعاهای ما رو متوقف کنه، موفق شده. حتی برای ما در بازیابی خداوند، ما به اندازه که بد دعا کنیم دعا نمی کنیم. برادران و خواهران، باشد که مجراهای امین بسیاری برای دعا کردن باشن این روزها، پیر و جوان، در بازیابی خداوند، در کلیساهای محلی، که بدونن چجوری دعا کنن. اینها با استقامت دعا میکنن، این جنگ روحانی رو به همراه خدا میجنگن توسط دعا کردن، و اجازه نمیدن شیطان برنده بشه که مسدود کنه این مجراها رو. در بازیابی خداوند دعا شاهرگ است. هرچه بیشتر شیطان سعی به سرکوب کردن دعای من کند، ما باید بیشتر دعا کنیم. من این طرز برخورد رو دوست دارم. برادران و خواهران عزیز، قوی باشید. میدونید بعد از اینکه دانیال برای مدت طولانی دعا کرد، میگه خیلی خسته شد، کاملا خسته شد. دعای واقعی، دعای با استقامت، یه راهیه که ما رو خسته میکنه. گفت من قوت ندارم، و اون صدا را شنید که قوی باش، قوی باش. مثل کلام یهوه به یوشع، وقتی داشتن می رفتن به سرزمین نیکو، قوی باش، که چرا که من با تو هستم. دلیر باش، من با تو هستم، سرزمین را تصرف کن. ما به چنین روحی احتیاج داریم برادران و خواهران در مورد دعا. من میگم این روزها اولین راه برای پیروزمند بودن دعا کردنه. اگر اینجا شروع نکنیم، چگونه میتوانیم زندگی پیروزمند داشته باشیم؟ چگونه میتونیم کار پیروزمندان رو داشته باشیم اگر دعا نکنیم که با مسیح یک باشیم، که قوت بگیریم توسط او؟ چگونه میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ پس هرچه بیشتر شیطان دعای شما رو متوقف کنه، بیشتر دعا کنید. اینه نصیحت من به همه شما و به خود من. هرچه بیشتر سردرد میاد، این چیزای گیج کننده میاد که دعا نکنیم، بگیم نه، شیطان دور شو، از اینجا دور شو، خداوند تو رو توبیخ کرده، دور شو که من بیشتر دعا خواهم کرد. هرچی بیشتر بگی دعا نکن، من بیشتر یادآوری میشم باید دعا کنم. الان باید دعا کنم. پس رد میکنم تمام این موانع رو. رد میکنم تمام این چیزهای ضعیف کننده که تو به من تزریق میکنی در ذهنم، در احساساتم، در جسمم، حتی در محیط و شرایطم. من اینها رو کنار میگذارم و دعا میکنم. این روح شخص دعاست. دانیال شخصی بود که در برابر خدا زندگی میکرد. او بر دعا تکیه میکرد تا دعا کاری را که انسان قادر به انجام آن نیست انجام داد و موردی را که انسان قادر به فهمیدن آن نیست بفهمد. من خیلی دوست دارم این دو خط رو. اگر من و شما هنوز بر یک چیزی تکیه میکنیم غیر از دعا برای انجام کاری یا شناخت کاری، هنوز مردم نیستیم که کاملا تکیه میکنیم بر خدا. نشان شخصی که کاملا تکیه کرده بر خدا اینه که اون روی زانوهاشه، در دعاست. خداوند، من نمیتونم انجام بدم این کار رو، پس دعا میکنم. من نمیفهمم این مورد رو، پس دعا میکنم. این نشان ضعف نیست، این نشان قوته. ولی قوت نه از نفس، قوت نفس نه از انسان طبیعی، نه از اراده قوی، بلکه قوت برای خواستن از خدا، برای مکاشفه، بصیرت، فهم، بینش، برای شناخت وضعیت و دانستن اینکه مسح روح را بشناسیم، حرکت روح را بشناسیم و سخن گفتن خداوند رو و کاری انجام بدیم. برای این ما به دعا کردن نیاز داریم، چرا که شخص دعا شخصیه که در برابر خدا زندگی میکنه همیشه و مکاشفه و بینش به چنین شخصی تعلق داره. این بصیرت و حکمت به چنین شخصی متعلقه، این راه به اون تعلق داره. راه برای اجرای کارها، این دانا بودن که خیلی لازم هست، اینا همه متعلق به چنین شخص دعاگوه. دعای دانیال تماما برای خدا و نه برای خودش بود. او از طریق دعا بیشترین همکاری را با خدا داشت. 3. چون دانیال مرد دعا بود، توسط خدا تصدیق شد، صلاحیت یافت تا توسط خدا مورد استفاده قرار گیرد و قادر به بیان راز خدا شد. میدونید وقتی دانیال دعا کرد، طی اون سالها و زمانها این واکنش خدا بینش و مکاشفه بود به او بخشید. و چقدر مهم، حیاتیه این مکاشفه اون 70 هفته که بدون اون ما نمیدونستیم که چگونه تفسیر کنیم این کلام نبوت رو، نمیدونستیم این زمانهایی که در اون هستیم، نمیدونستیم چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی خواهد افتاد، کجا هستیم امروز. اینها آمد از طریق دعا، از طریق دعا. پس دانیال قادر بود بفهمه، درک کنه و بیان کنه این رازهای، این اسرار الهی رو. دعای دانیال به اوج رسید. او از خدا خواست که برای خودش خدا کاری انجام داد. او دعا کرد: پس اکنون ای خدای ما، دعا و التماس خدمتگزار خیش را بشنو و محض خداوندیت نور چهره خیش را بر قدس ویران شده تابان ساز. یعنی گفت: ای خداوند، به خاطر نامت. بعضی وقتا ما میگیم برای نام او، به طور خیلی سطحی میگیم اینو، خیلی سبک، خیلی سطحی. ولی اینجا دعای دانیال میگه محض خودت، محض خداوندیت، برای خودت، برای نام خودت، به خاطر نام خودت لطفاً یه کاری انجام بده برای خودت خدا، نه برای من، حتی نه برای مردمت. درسته برای اونها هم هست، ولی اول از همه یه کاری برای خودت ای خدا انجام بده. چه شهامتیه این، چه یگانگی با خداونده این. فقط شخصی که واقعا همراه واقعی خداست و صمیمیه با خدا و میدونه میشناسه قلب خدا رو، میتونه چنین دعایی به زبان بیاره، این دعای با شهامت رو. 5. فقط شخصی همچون دانیال که با قلبی تک و با دعای تغییر دهنده عصر دعا میکرد میتواند برای خدا به جهت تغییر دادن عصر سودمند باشد. من دعا میکنم این روزها فقط یه چیزی در انزوا نباشه که حبس باشیم. حالا 30 روز دعامونم تموم میشه به زودی، این دعای شبانه روزی و جهانی. دعا میکنم که خیلی از ما، اگر نه همه بلکه بیشتر، دعا کنیم و ادامه بدیم به دعا کردن، نه فقط دعاهای معمولی، بلکه یاد بگیریم این دعاهای قدرتمند رو به جهت تغییر دادن عصر به زبان بیاریم. باشد خدا به ما یاد بده، آموزش بده در بازیابی خداوند و ما رو بیعیب کنه که چنین شفیعانی باشیم. نکته شماره 5، دانیال شخصی از خود گذشته بود که روح شهادت، شهید شدن داشت. همراهان دانیال روح حقیقی برای شهادت داشتند. آنها به بهای جانشان برای خداوند به عنوان یگانه خدا و بر ضد بت پرستی ایستادند. میدونید داستان رو، به دستور نبوکدنظر به درون کوزه آتش سوزان افکنده شدند. که البته اونا بیرون آمدن با همشون، دانیال و همراهانش، و هیچ حتی مو یک موشون نسوخت و بوی دود و خاکستر هم روی لباساشون نبود. یک شخصی مثل پسر انسان در بین اونها بود و از اونها مراقبت کرد، حفاظت کرد. اینها اون سه همراه دانیال اشخاصی بودن که واقعا تا به مرگ جانشان را دوست نداشتن. دانیال با به خطر انداختن زندگیش دعا کرد. قصد وزیران و ساتراپ‌های نابودی دانیال بود، ولی قصد شیطان که پشت آنها بود منقطع کردن مجرای دعا که خدا برای اجرای اقتصادش از آن بهره‌مند می‌شد بود. می‌دونی شیطان داره چه کار می‌کنه؟ این نیست که فقط می‌خواست از دانیال، شخص دانیال راحت بشه، اونو از بین ببره، بلکه می‌خواست این دعای مجرای دعا رو از بین ببره که خدا نتونه اقتصادش رو در اون زمان اجرا کنه. هر که خدا برای تغییر دادن عصر از او استفاده می کند فقط از یک چیز می ترسد و آن رنجاندن خدا و از دست دادن حضور اوست. فکر می کنم این یک مفهوم بسیار عالی از این جنبه، یک جنبه از شهید واقعی که برای نام خدا می میره، برای ایمان میمیره، فقط یک شخصیه که از رنجاندن خدا میترسه و اینکه حضور اون رو از دست بده. در واقع هر شهید واقعی وقتی میمیره یک چیز ویژه اتفاق میفته. اونها حضور خدا رو دارن و اونها صورت خندان خداوند رو دارن، لبخند خداوند رو دارن. اولین شهید رو به یاد بیارید، در عصر کلیسا استیفان بود. وقتی سنگسار می شد، پسر انسان ایستاد در آسمان ها، ایستاد. اون همیشه نمیسته، میگه نشسته بر دست راست خدا، اونجا ایستاد، برای اینکه یکی از شاهدانش داشت کشته می شد. پس ایستاد، گفت من پسر انسان را ایستاده دیدم. پس یعنی چی؟ یعنی اون توجه کامل خداوند رو داشت، رضایت کامل خداوند رو داشت. خدا خوشنود بود، خداوند حرمت گذاشته شده بود و به استیفان حضور خودش رو داد. واقعا چه پاداشی. ما باید بدونیم این روح شهید شدن یا شهادت، این نیست که فقط به طور فیزیکی کشته بشه آدم. این شهادت یا شاهدان، لغت شاهدان، این یعنی چی؟ یعنی افرادی که شاهدان زنده یا شهادت زنده مسیح هستند در زندگیشون. شاهدان و شهادت، شهید شدن از یک کلمه میاد، یعنی ریشش یکیه. اونها به زندگی خودشون میمیرن و اونها به خداوند زیست میکنن برای خوشنودی خداوند و همچنین میخوام بگیم از کتاب پیروزمندان،
کتابی به نام پیروزمندان اشاره میکنه به اینکه با اینکه شهادت فیزیکی هست، فیزیکی یا روانی و روحانی هم هست، شهادت روانی و روحانی. یک مثال در اول قرنتیان 16:12 خواست پولس این بود که بر طبق روح می آمد نزد قرنتیان و صلیب رو بر می گرفت و قبول کرد که به طور روحانی شهید بشه و یگانگی رو نگه داشت با آپولوس. این خودش یک نوع شهید شدن بود، یعنی به عبارتی دیگر امروز برادران و خواهران اونهایی که واقعا تحت صلیب خدا، تحت سایه صلیب خداوند زندگی میکنن، به زندگی روانشون، به نفسشون مردن و راه خودشون و عقاید خودشون رو کنار میگذارن و حتی چیزها، کارها رو بر زمان خود انجام دادن، اینها رو کنار میگذارن تا مراقب نیاز خداوند و کلیسا باشن و همکاران. روح شهیدان دارن. نکته شماره 6، برای اینکه ما بخواهیم به عنوان وسیله توزیع خدا که عصر را تغییر میدهد پیروزمندان امروز باشیم، باید زمان را دریابیم. کلوسیان 4:5 میگوید زمان را دریافته و افسسیان 5:16 میگوید وقت را دریابید. اگر بخواید این رو بخونید میتونید به مجموعه آثار واچمنی بروید در مورد این فرصت را غنیمت شمردن. در 1950 این داده شد، جلد 55 و همچنین جلدهای 19 و 38 در مورد این شمارش کردن روزهای ما، روزهای روحانی ما. بس اینجا یه گزیده هایی هست در این روز مطالب از این کتاب. در این عبارت ها میتوان کلمه زمان یا وقت را به عنوان غنیمت شمردن فرصت ترجمه کرد. ما که در حال آموختن چگونگی خدمت به خداوندیم، باید اجازه ندهیم که خداوند به عنوان سر حس کند که ما نسبت به هدایت او کند و نسبت به رهبری او بی‌حس هستیم. لازم است ما به خداوند اجازه دهیم که حس و دید روحانی ما را آموزش دهد تا از فرصت ها بیشترین بهره را برگیریم. این در این متن پاسخ دادن به فراخوانی خدا داریم اینا رو میگیم که پیروزمندانش باشیم، مردمش باشیم، وسیله توزیعی او باشیم که عصر رو تغییر بدیم. اگر من اجازه بدین از این لغت استفاده میکنم، فرصت، فرصت، این یک فرصته به طور خیلی مثبت. میدونید خداوند به ما یک فرصت داده، یک زمان داده که این نقش رو بازی کنیم. همین نقشه وسیله توزیعی بودن، تغییر بدین، افرادی که تغییر ایجاد میکنن. برادران و خواهران این رو میبینی به عنوان یک فرصت. فرصت ها نمیان هر روز در بزنن برای ما، این یک فرصت برای پایان یک عصر که با اشتیاق منتظر عصر جدید هستیم، برای تکامل این عصر، پایان دادن به این عصر و آوردن عصر جدید که سموال هم عصر داوران رو پایان داد و عصر پادشاهان رو آورد در میان اسرائیل. خداوند، برادران و خواهران، میخوام بگم ای خداوند، من نمیخوام این رو از دست بدم، این فرصت رو که اراده تو رو انجام بدم. ای خداوند به من این حس رو بده، نگذار بی حس باشم، نگذار کند باشم، نادان باشم. من میخوام بدونم، بشناسم این زمانها رو، فرصتها رو غنیمت بشمارم.
از روزهایی که خداوند برای من مقدر فرموده شاید دیروز باید بهترین روز زندگی من می بود، ولی شاید ما دیروز روزی به روال عادی داشتیم. چند نفر از ما هر روز پشیمان می شیم از روز قبل. یعنی فرصت رو از دست دادیم. این به معنای از دست دادن فرصت است. برای ما هیچ روز بدون ترتیبات خدا نیست. حالا بقیه نکات رو بخونیم برای کمبود وقت. شاید خداوند به ما فکری داد که با شخصی که ممکن است روزی برای خداوند سودمند باشد تماس بگیریم، ولی ما آن روزه به خصوص نرفتیم، چرا که می ترسیدیم هوا زیادی گرم باشد و ما زیادی تنبل بودیم. روزی با خداوند روبرو خواهیم شد. آن روز شاید از چیزهایی که اکنون برای ما رضایت بخش هستند متاسف باشیم. اکثر اوقات از اراده خدا دور بوده و با حماقت رفتار کرده ایم. ما به زیستن مسیح، گسترش مسیح، ابراز مسیح و تکثیر مسیح از هر لحاظ برای بنای بدن او امین نبوده ایم. می دونید؟ آن کسانی که به آن مکان تاریکی بیرونی افکنده می شن، بدونین تجربه اصلیشون این هست که پشیمان خواهند بود، متاسف خواهند بود که چرا این کار را نکردم. حتی لازارس، اون مرد ثروتمند که در حاویه بود، که گفت لطفاً یه کار بکن، به لازارس گفت یه کاری بکن که خانواده من، همین سرنوشت من، دوچارشون نشه، که اینجوری متاسف نشن. برادران و خواهران، این امکان پذیره که ما یه روزی متاسف بشیم، پشیمان بشیم. امروز ممکنه برای روزهایی که اتلاف کردیم متاسف بشیم، ولی آیا میخواد یک روز، یک عصر کامل رو براش متاسف باشید؟ جوری که زندگی کردید در این عصر، پس یاد بده خداوند به ما چگونه روزهامون رو شمارش کنیم که حکمت داشته باشیم. حکمت داشته باشیم. این حکمت یعنی چگونه فرصتها را غنیمت بشماریم، زمان را دریابیم. دانیال 11:32 میگوید کسانی که خدای خود را میشناسند نیرومند بوده دست به عمل خواهند زد. این یعنی مردم خدا افقهای جدیدی را باز خواهند کرد. ما هرچه بیشتر اراده خدا را بدانیم، فرصتها را بیشتر به دست می آوریم. آن کسانی که خدا را می شناسند هرگز روز به روز به طور عادتی زیست نمی کنند. من فقط نمی خواهم اینجوری زندگی کنم که روز به روز یه چیزه که نمی دونم کجا دارم میرم، نمی دونم کجا بودم، این حس رو ندارم، این حس آگاهی، درک رو از شرایط. اینها، این افراد نمیتونن نیرومند باشن، نمیدونن چگونه دست به عمل بزنن که افقهای جدیدی باز کنن، که در پی خداوند باشن، وارد این قلمروی جدید روحانی بشن با خداوند، به همراه خداوند، که شامل همین تغییر دادن عصر میشه. ما دیده ایم که خدا چگونه کار ویتنسلی را برکت داده. این رو واچمنی در مورد ویتنسلی گفت. مشخصه قوی او این است که هیچ فرصتی را از دست نمیدهد. مشکل است بتوانیم او را در حال از دست دادن فرصت بیابیم. او از هر فرصتی استفاده میکند. وقتی به روسیه رفتیم 1991، بعد از این بود که کمونیست ها شکست خوردن، دیوار برلین شکست و این جنگ در خلیج فارس، یک کسی بلافاصله کاری کرد، دست به عمل شد توسط نزدیک بودن به خداوند، و این پنجره از فرصت بود. و ما رفتیم به روسیه و بازیابی خداوند به روسیه راه پیدا کرد و کلیساها برقرار شدن. و به شما میگم این پنجره فرصت خیلی سریع بسته شد بعد از اون. یعنی اگه از این فرصت استفاده نمیشد از دست میرفت. اون رهبر در بین ما بردلی بود. پس ما باید یاد بگیریم از او، از این همکاران ارشد خودمون، که فرصت را غنیمت بشماریم، زمان را دریابیم، اگر خدمت ما بر طبق اراده خدا باشد، یک روز برابر با چندین روز خواهد بود، ولی آن روزهایی که خارج از اراده خدا طی شوند شمرده نخواهند شد. بیرون از پادشاهی خدا هیچ بشری توسط خدا استخدام نمی شود. اگر در تاکستان خداوند کار نکنید، یعنی هیچ کار نمی کنید. شاید خیلی پول بسازید یا شغلتون خیلی پیشرفت کنه، ولی در چشم خدا بیکار هستید. من دعا می کنم که برادران بیکاره وجود نداشته باشن، که خیلی مشغول باشن با دستیابی های خودشون، ولی از دست بدن کار خدا رو. نبوکدنصر با کار توسط خودش راضی بود. کار توسط خودش، این اصل بابل است. لیکن خدا را شکر برای کلام تسلی دهندش در یوئیل 2:25، سالهای ملخ خورده برای ما جبران خواهند شد. اگر ما روزهای من را تلف کنیم، 10 سال میتواند برابر با 1 روز باشد، ولی اگر زمان را دریابیم، 1 روز میتواند برابر با 10 سال باشد. مزامیر 90:12 میگوید: پس ما را بیاموز تا روزهای خود را بشماریم، تا دلی خردمند حاصل کنیم. 84:10 میگوید: یک روز در صحنهای تو بهتر از 1000 در هر جای دیگر است. روزها در آسمان توسط یک چرخه 24 ساعتی حساب نمی شوند. خدا راه متفاوتی برای شمارش روزها دارد. روزهایی که مسیح را زیست می کنیم، روزهایی که صرف می کنیم در انجام اراده خدا و خدمت می کنیم، خدمتگزاری می کنیم، زحمت می کشیم برای آوردن پادشاهی خداوند، برای حاضر شدن عروس، برادران و خواهران، اینها روزایی هستند که حساب میشن در چشم خدا، نظر خدا. نکته شماره 7، امروز راه سرزنده شدن پاسخ به فراخوانی خدا به جهت پیروزمند بودن است. یک پیروزمند شخصی سرزنده است، و شخصی سرزنده که زنده و فعال است یه شخص دعاگو میباشد. در دهه 90 برادر لی خیلی با ما صحبت کرد در مورد گروه‌های سرزنده و این رو گفت: الف، نیت ما در شکل دادن به گروه‌های جدید داشتن گروهی از پیروزمندان است، نه فقط گروهی از کسانی که بشارت میدن انجیل رو، یا حتی گروهی از افرادی که شبانی میکنن، ولی گروهی از پیروزمندان. بدین دلیل گروه‌ها گروه‌های سرزنده نامیده میشوند، اونهایی که زنده و فعال هستند. دوره آموزشی، پس برادران و خواهران که در دوره آموزشی هستین، اونهایی که دوره آموزشی رو تمام کردید، اونهایی که جوانترها و افراد دیگر که میخوان برن به دوره آموزشی، گوش بدید، به من گوش بدید، به این کلام گوش بدید. دوره آموزشی، آموزشی تمام وقت نیز برای تولید پیروزمندان است. آن کسانی که برای غلبه بر مرده بودن ساردیس، ولرم بودن لاودکیه و بی‌ثمر بودن که توسط خداوند در یوحنا باب 15 درباره تاک و شاخه‌هایش به آن رسیدگی شده، مستأصل هستند. به اگر ما بخواهیم سرزنده شویم، باید مشارکت نزدیک، صمیمی و کامل با خداوند و مقدسین جویا داشته باشیم. همین همراهان، ما باید از خدا بخواهیم که به تعدادی همراه ما رو هدایت کنه که با اونها زحمت بکشیم، همانطور که دانیال 3 همراه داشت و با هم گروه سرزنده در عهد قدیم بودن. 4، پیروزمند. وسیله توزیعی که زنده و فعال بودن. چه شهادتی. امروزه در زندگی کلیسایی نماد اورشلیم ما باید پیروزمندان خداوند باشیم، نماد صهیون. این از بودن در عصر پیروزمندان بر طبق فراخوانی خداوند. مسیح فرا می‌خواند. پس پیروزمند شوید، غلبه کنید، غلبه کنید، پاسخ بدید به این فراخوانی. یک مورد بودن در زندگی کلیسایی برادران و خواهران، ولی پیروزمند بودن مورد دیگری است. من حس میکنم این روزها روزهایی که خدا داره ما رو بیدار میکنه، یک داره میزنه به شانه ما، ما رو بیدار کنه، میگه برخیزید، برخیزید از این خواب و مسیح بر شما خواهد درخشید. اون میخواد چی بگه؟ میخواد بگه راضی نباشید فقط با زندگی کردن در زندگی کلیسایی، راضی نباشید فقط با این زندگی مسیحی که از رو عادت هست. پیروزمندان باشید، به عنوان پیروزمندان امروز زندگی کنید. امروز مسیح فرا می‌خواند، برادران و خواهران، امروز. پس بیاید پاسخ بدیم به فراخوانی او که چنین باشیم در بازیابیش. ما باید نیت کنیم. این کلیدیه، نیت کنیم. باید مصمم باشیم که آن پیروزمندان باشیم، همان افراد سرزنده. یک پیروزمند کسی است که بر هر چیزی که جایگزین مسیح شده یا بر ضد مسیح است غلبه می کند. حالا نکته آخر، نکته شماره 8، به عنوان پیروزمندان امروز ما باید مانند فرزندان یسکار باشیم، کسانی که زمانها را می شناختند و می دانستند اسرائیل چه باید بکنند. در اول تواریخ می بینیم اینجا این آیه در قسمت جایی که داوود پادشاه همه جنگاوران خودش رو جمع‌آوری میکرد، جنگاوران، یک بابه در این مورد، تمام مردان داوود، و در بین این فرزندان یسکار 200 تا بودن که گفتن اینها هستن، اشخاصی که زمانها را میشناسن و میدونستن اسرائیل چیکار باید بکنه. این روزها برادران و خواهران، حتی با این کنفرانس، کلامی که داره سخن گفته میشه برای کمک به ماست که دعا کنیم، کمک کنه که ما نزدیک بشیم، به حضور خدا بیایم، کمک کنه به ما که امروز بشناسیم زمانها رو، فصلی که درش هستیم رو، و بدونیم چه کار باید بکنیم. در ارمیا خداوند یهوه گفت حتی پرنده ها میدونن، این پرنده های مهاجر میدونن چه زمانهایی هست، ولی مردم من فرمان های یهوه رو نمیشناسن، اونها نادان هستن، اونها حسشون کند شده، حتی اهمیت نمیدن که چه اتفاقی داره میفته، من دارم چه کار میکنم. در آستانه احیا در شهر چیفو، وقتی که ژاپنی ها چین را اشغال کردند و زندگی در چین راحت تا سخت‌تر از آنچه بود کردن، برادلی متن زیر را در یادداشت‌های خصوصی خود در چیفو سال 1942 نوشت. من اینو می‌خونم. مردم بر روی زمین دچار مصیبت می‌شوند و کلیساها در تنگنا هستند. این عصر خواسته قلبی خدا نیست، بلکه عصر روش‌های خداست. خدا از روش‌های خود استفاده می‌کند تا خواسته قلبش را به انجام رساند، که شامل همین شرایط امروزه میشه، شرایط این وضعیت سلامتی، این جنگ‌ها، قحطی‌ها، همه نوع اتفاقایی که داره می‌افته، که چه کار کنه؟ به عنوان روش‌های خداست اینها. برای چی؟ برای اینکه عصر خواسته قلبش را بیاره. پس به جهت بازگشتن از عصر روش‌ها به سوی عصر خواسته قلبی خدا، انسان باید دعای تغییر دادن عصر را دعا کند. 1942 این را برادرلی نوشت، حتی 40 سالش هم نبود. این دعاهای تغییر دادن عصر، دانیال یک چنین شخصی بود. زمین دچار مصیبت می شود زیرا مردم روی زمین خدا را نمی خواهند و به امور خدا اهمیت نمی دهند. اهمیت نمی دن به امور خدا. بنابراین اگر مقدسین بخواهند برای خاتمه یافتن مصیبت ها دعا کنند، باید به الزامات خدا پاسخ داده و برای خدا و نیازهای او اهمیت قائل شوند. ما می خواهیم این مصیبت تمام بشه، این بیماری فراگیر پایان بیابه، ولی اینجا یک فراخوانیه برای اینکه اول پاسخ بدیم به الزامات خدا و برای خدا و نیازهای او اهمیت قائل بشیم. امیدوارم روز و شب فقط هی فکر نمی کنیم که کی تمام میشه این وضعیت، کی تمام میشه، کی میتونیم برگردیم به زندگی طبیعی. برادران و خواهران، اینها روزهایی که اجازه میده خداوند در شرایط این چیزها رو که چه کار کنه، که ما رو تحت فشار قرار بده که به روح برگردیم. که ما رو مجبور کنه دعا کنیم، که زمان در حضور او صرف کنیم، باعث بشه که این روزها ما فقط برای خودمون زندگی نکنیم. ببینید میتونه خیلی راحت همه چی تموم بشه، درسته؟ همین خیلی راحته، این مشکلات اقتصادی، این مشکل بیماری فراگیر، اینها همه این مصیبت ها باید ما رو بیدار کنه که دیگر برای زمین، برای این عصر زندگی نکنیم. آه مصیبت های بسیار امروزه باید ما را بیدار کنن که دیگر برای زمین زیست نکنیم. امروز ما باید به راستی خودمان را وقف کنیم که از جانب کلیسا الزامات خدا را پاسخ گوییم. این مسیحیت امروز چشم خدا دیگه بر کلیسا نیست که خواسته اون رو اجرا کنه، چشم های او بر پیروزمندانه که اراده اون رو اجرا کنن. این 2000 سال درسته، عصر کلیساست، عصر فیض، عصر رازه، ولی میخوام به شما بگم برادران و خواهران، این 2000 سال همچنین عصر پیروزمندانه. حتی این رسولان اولیه وقتی زنده بودن، اون موقع کلیسا تنزل کرد و این فراخوانی برای پیروزمندان حتی اون موقع هم وجود داشت. تیموتائوس، رساله های تیموتائوس رو بخونید، تیتوس رو بخونید، این رساله ها رو بخونید از پتروس و مکاشفه رو بخونید. به شما میگم برادران و خواهران، امروز کلیسا نمیتونه نیاز خدا رو رفع کنه. کلیسا به طور جمعی، خدا امروز دنبال یک تعدادیه، یه تعداد کم از این پیروزمندان، تعداد افرادی که خارق‌العاده نیستن، فوق‌العاده نیستن، اینا بهتر نیستن از دیگران، بهتر از دیگران نیستن در خودشون، بلکه افرادی هستن که ارادهشون مصممه، یه چیزی میبینن، چیزی که تو قلب خداست، و اینو میکنن مال خودشون، شخصی میکنن، اینا برای خودشون زندگی نمیکنن، اینجا هستن که از نیازهای خدا مراقبت کنن، که به اونها پاسخ بدن به خواسته خدا. اونها مطلق هستن برای خدا، پیوند خوردن به کلام خدا، اونها ایستادن از جانب کلیسا و نماینده این کلیسای تنزل کرده هستن که پیروزمندان هستن. اینها مرد فرزند هستن، یعنی به عنوان این پیروزمند جمعی، آن زن ضعیف شیطان، اون اژدهای سرخ، اژدهای بزرگ، زن رو کاری نداره، ولی مرد فرزندی که به دنیا میاره رو میخواد، چون تا اون به دنیا بیاد و ربوده بشه به تخت، پایان اون اژدهای بزرگه، اون نابود میشه، اون افکنده میشه به روی زمین و همه ارواح شریرش دیگه جایی برای اون در آسمان ها نمیمونه. برادران و خواهران، و سپس ملکوت، پادشاهی این دنیا میشه پادشاهی مسیح. برادران و خواهران، اینجا این تغییر توزیعی وجود خواهد داشت، این دوران عوض میشه حتی در این عالم. ای خداوند، این پادشاهی اینجا خواهد بود. برادران و خواهران، این عصری خواهد بود که خواسته قلبی مسیح خواهد بود، عصر خواسته قلبی خدا. امروز هنوز در عصر روش ها هستیم، بیایید با خداوند یک باشیم. در این متن، این عصر خواسته قلبی خدا که برادر لی نوشت، راجبش این عصر پادشاهی هزار است که مسیح اون عروسی که میخواد رو به دست آورده. این الان عصر کنونی، عصر کلیسا، شامل این نجات زنده خداست، این روش بنای کلیسا، روش حاضر شدن عروس، روش این چهار اسب که در پیام یک دیدیم، روش انکار نفس، روش تازه کردن و انضباط روح، روش رنج ها که خدا بتونه راهشو در ما داشته باشه، ما رو بازسازی کنه با حیات الهی، تا وقتی که این خلقت نو کامل بشه، به کمال برسه، تمام عالم
و تمام خلقت برای این ناله میکنه، منتظره برای مکاشفه پسران خدا تا اونها بتونن رها بشن از اسارت. پس کجایند اون پسران بالغ خدا؟ کجاست این مقام پسری کامل، این خلقت نو، انسان نو، این عروس مسیح؟ برادران و خواهران، این فراخوانی امروز برای تغییر دادن عصر اونهایی که روشهای خدا رو دنبال میکنن، در این روشها زندگی میکنن، یک با خدا، در اهمیت دادن به خواسته قلبی او. این عصر خواسته قلبی خدا اینجا خواهد بود، اجرا خواهد شد. برادران و خواهران، این پیام 5، باشد ما پاسخ بدیم به این فراخوانی. چنین فراخوانی الهی هست و این دعای ماست، دعای ما. این ما جویای این هستیم، حتی ما اینو اعلام میکنیم با یک نیت قوی. این روزهای نیت قوی است، نیتهای قوی که پیروزمندان خداوند باشیم، که افرادی باشیم که وسیله توزیعی باشیم برای خداوند، کسانی باشیم که این عصر رو تغییر بدیم. آمین.